نور رسول خدا هیدر کرم.
دوره آموزشی این سال قدیرستان با عنوان قدیر در عصر غیبت امام زمان علیه السلام تعیین شد.
روی افلاک نور خیر نصاب.
قدیر رو قبول داشتن تو عصر غیبت اصلا اثری داره یا اثری نداره؟ اگه اثری داره اون آثار چی هست؟
عالم زر بود و عرضگاه ولایت.
در زمان غیبت به برکت قدیر همه اون چیزی رو داری که اون اهالی حضور امام داشتن و بالاتر،
که علی دوست بود اهل خدا بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين الأئمة المعصومين عليهم السلام. قسمت سوم این جلسه مقدماتی جلوه های قدیر در عصر غیبت. در این جمله‌ای که به عنوان تابلوی جلسه هست، قدیر رو معنا کردیم. یعنی ما تا آخر این بحث که جلساتی در آینده داریم، همه افراد حواسشون باشه که تا میگیم قدیر اینو میخوایم بگیم. یعنی قدیر با این دایره، با این محدوده و با این لب کلام. قدیر رو همه جور میشه معنا کرد، چون اینقدر معارف توش هست، اینقدر مطلب توشه که هر کسی ممکنه یه جزءشو به عنوان معنای قدیر بگه. ولی از نظر ما اون لب قدیر و جامع قدیر و مفهوم کامل قدیر کمتر از این باشه قدیر نیست. یعنی از نظر ما طبق خطبه پیغمبر و طبق اون اعترافی که پیغمبر از همه گرفت توی خود خطبه، یه مثقال از این کمتر باشه از نظر ما قدیر نیست. بله یه جزئی از قدیر هست، اما جز خب هیچ وقت دلیل بر کل نمیشه. ما اونی میخوایم بگیم که وقتی شما میگیم ما ادعامون اینه، ما میگیم پیغمبر اینو گفت، پیغمبر اینو گفت، نه کمتر از این، نه دایره محدودتر از این. با این فرض حالا مون از مفردات بس دو قسمتش در عصر غیبت امام زمان. من این کلمه غیبت رو با اینکه برای همتون روشنه و واضحه، باز برای بحث خودمون مجبورم که یه مقدار دوایر و محدوده هاشو روشن کنم که مبادا در طول بحث باز سوالای بیجا و اشتباهی پیش بیاد، سوالای ناخواسته ای که لزومی نداره. همونجایی نشأت میگیره که مفردات بحث روشن نیست. اگه اینو روشن کنیم خود به خود اون بحثا پیش و سوالا پیش نمیاد. خب عصر غیبت رو من برای اینکه خیلی راحت برای شما معنا بکنم عرض میکنم که ما که در زمان امام زمان هستیم و آقا امام زمان علیه السلام تو پس پرده غیبتن، اولا باید بدونیم که خیلی چیز عجیب و غریب استثنایی برای ما اتفاق نیفتاده. اولا در زمان انبیای گذشته غیبت یه مسئله مطرحی بوده دیگه. خود حضرت موسی که داستانش معروفه، راجع به انبیای دیگه هم اینو داریم که انبیا یه زمانی از بین مردمشون غایب می‌شدن و بعد دوباره ظاهر می‌شدن و خدا اتفاقا تو همون زمان غیبت مردم رو امتحان می‌کرد. خدا تو همون زمان به بهانه این که پیغمبر ما نیست
مردم دنبال بهانه میگشتن دیگه، داستان حضرت موسی و سامری و اینا رو چون همه بلدین من نمیخوام واردش بشم. خب مردم به محض این که دیدن حضرت موسی نیست، نبودن و غیبت حضرت موسی واقعا بهانه است به این که شما یه مجسمه رو برداری خدا درست کنی بپرستی به همین کشکی. پس حضرت موسی این همه برای شما حرف میزد، همه آب دیوار شد رفت پیکارش. این مسخره کردنه دیگه. مردمی که با یه چند روز نبودن حضرت موسی، سامری و چقدر ماشاءالله تیز، یعنی انگار وایستده بودن که پیغمبرشون یه چند رو بره پشت دیوار، نه اینکه بمیره، نه اینکه مثلا بره اون ور کره زمین که مثلا تو برگرده خیلی زمان میبره، نه بابا یه فاصله خیلی کمی حضرت موسی غایب شد. تو این فاصله کم ببین تو کجا رفتن، یعنی نیومدن مثلا بگن ما نماز دیگه نمیخونیم، یا مثلا فرض کن نمایندش که هارون باشه به این بگن که ما دیگه حرف تو رو گوش نمیکنیم، یا بگیرن خفش کنن مثلا بکشنش، نه بگن حضرت موسی رو قبول نداریم. خود خدا رو با همچین ریشهشو در آوردن انداختن دور به همین فاصله کوتاه. واقعا این مسخره نیست؟ یعنی خدا نمونه گذاشته تو قرآن که غیبت و بهانه درست نکنی، و حالا تو پیغمبر قیافش پیدا نیست بعد خود خدا رو بکشیم پایین و بدیم زیر خاک و تمومش کنیم، بعد چی رو جاش بذاریم؟ یه آهنپاره نمیدونم گوساله فلان رو بعد بپرستیم، مثلا به همین راحتی تموم شد دیگه. مثلا خیلی آدم خودش هم قانع نمیشه، خندش میگیره خودش که از حالا فرض کن اون نه ما این کارو کرده بودیم، آدم از خودش خندش نمیگیره. شما به همین سرعت تموم شد همه چی، یعنی به اون بنایی که حضرت موسی اینقدر زحمت کشیده بود، اونقدر با فرعون دعوا کنه، اینقدر نمیدونم تو سر کله کی بزن، چی شده بود تازه این که شما دو روز خدا رو بپرستین، 40 روز نشده صاف گوساله رو بذاری بپرستی، همچین قهقه هم بزنی پاش، به طوری که حضرت موسی یخه هارون رو گرفت، بابا تو مگه زنده نبودی؟ بعد تو کجا بودی؟ گفت بابا اینو نزدیک بود خود منم بگیرم بکشن، از ترسم حرف نزدم. یعنی کارو به این غیبت رو برای چی گفتم؟ غیبت اولا از نظر گذشته سابقه داشته، چیز جدیدی نیست که حالا ما مثلا بگیم ما در زمان غیبتیم، خیلی زمان وحشتناکیه مثلا فلان، نه همچینم از کردم. ما باز اشتباه نکنید، این که آقای امام زمان ای کاش بود، ای اون که هممون این همه پاش گریه کردیم، الان هم آرزومون فقط یه بار ببینیم امام زمان، همون دیدنش نوره. اما حرف من اینه که تو بهانه تراشی جلوی خدا و این که به خاطر زمان غیبت یه کار خوب، یه کار مثبت، یه کار ثواب، یه کار واجب بخوای کم و زیادش کنی، این غلطه. غیبت بهانه هیچی نیست، غایب شدن امام باعث هیچی نمیشه. یعنی آدم یه ذره از اون وظایفی که داره با غیبت امام زمان پس و پیش نمیشه، کم و زیاد نمیشه، حق نداره اونو بهانه بکنه. اون مال امت‌های گذشته. میایم نزدیکتر، تو جلسه قبلی یه مدلشو گفتم، حالا باز همونو از یه باب دیگه و یه نگاه دیگه میگم. آقا وقتی موسی بن جعفر تو زندانه، شیعیان حضرت باید بگن چون حضرت نیست دیگه به هم دیگه خوبی نکنیم، به فقرامون نرسیم، نمازهای مستحب رو بذاریم کنار، تا برسیم واجبات هم بذاریم کنار، هر وقت امام از زندان اومد بیرون و ما تونستیم حضورش برسیم، ربطی به این حرفا نداره اصلا. یعنی غایب بودن امام در زمان قبل از امام زمان هم سابقه داره، وجود داشته در امامای قبلی. حتی من بالاتر به شما بگم، ما همیشه برای مردم تو طبق روایات چی گفتیم؟ علت غیبت امام زمان که صدها علت داره، یکیش اینه که اون ظالمین یکی یکی اماما رو کشتن دیگه، یه دونش موند، خدا هم برای اینکه این آخری رو نگه داره غایبش کرد که دسترس ظالمین نباشه. این معناش اینه که 11 امام همه تو غیبت بودن، غیبت به معنای این که اگه امام به اون معنا که قدیر گفته که بیاد صاحب اختیار ما بشه و دنیا رو بهش کنه و اونجور که امام زمان بناست بکنه، خب بنا بود همه امام ها این کار رو بکنن، خب هیچ کدوم از امام ها به اندازه 1000 اون چه که بنا بود بکنن نتونستن بکنن. به خاطر چی؟ به خاطر ابوبکر، به خاطر عمر، به خاطر معاویه، در عثمان، به خاطر نمیدونم حجاج، به خاطر نمیدونم یزید، نه از این آشغالا که همینطور بغل هم دیگه اومدن. خب بالاخره تبدیلش کردن به زمان غیبت. یعنی امام حضور داشت، اما حضوری که اون چه از امام انتظار هست و مردم لازم دارن استفاده نکنن. بله آقا امام حسین حضور داشت یا نه؟ بله حضور داشت، اینطوری که جلوی زن و بچه سرشو بریدن، این چه جور حضوریه مثلا؟ نه دیگه، خدا وکیلی اینم حضور دیگه. امام حسین غایب نشد، حضور داشت، اما حضورش اینجوری بود که بله یکبرونه به هم قتل تا به خاطر کشتنش تکبیرم فرستادن. این حضور واقعا غیبت بهتر از این نیست؟ این حضور به چه دردی میخوره مثلا که میاری وسط میدون اون کسی که واقعا حجت بین خدا و مردمه، هزار و یه جور میشه ازش استفاده کرد، سرشو ببری؟ این غیبت واقعا از این آسون تره. یعنی من واقعا بارها فکر کردم که خدا رحم کرده که ما اون زمان نبودیم. خیلی از شیعیان که نتونستن به کمک امام حسین برن، در اثر شنیدن خبر شهادت امام حسین سکته کردن، مردن، بعضیشون مریض شدن. که یعنی میشه واقعا من زنده باشم امامو سر ببرن و اسب رو بدنش بتازن؟ امام تو دید من، نه تو دید اونی که اون کارو کرده. من کیو میگم امام؟ یا اونایی که حضرت زهرا رو تو اون وضع مثلا با اون مسائل دیدن. منظورم از این اینه که اولین حرف من اینه که وقتی میگی زمان غیبت، مواظب باشیم. این درد رو همه کشیدن، این درد رو قبل از ما خیلی ها کشیدن به شکلای دیگه، گاهی شکلای خیلی بدتر از حالا، خیلی شدیدتر از زمان غیبتی که ما میکشیم. خیلی وقتا همونم مدلش فرق داشته، شکلش فرق داشته، این شکلی نبوده. خب این اولین نکته درباره عصر غیبت. مسئله اصلی ما اینه که حالا این قدیر تو عصر غیبت، تو عصر غیبت یعنی چی؟ یعنی تو یک زمانی که برای ما عصر غیبته، یا تو یه زمانی که برای همه عصر غیبته؟ این سوال شاید عنوانش برای شما تازگی داشته باشه. ابتداعا اگه این حرفو بزنی، واقعش اینه که غیبت مال ماست دیگه. دیگه بت پرستا که این زمان غیبت نمیدونن، که زن امام زمان قبول ندارن که بگن که ما تو عصر غیبتیم، که اصلا اونو نمیخواد. سنی ها که این زمان عصر غیبت نمیدونن که، ولی قائلن که مهدی میاد. حالا بی خودی تو اون ذهنیت ها نرید، سر جاش، کتابم نوشتن، حدیث هم نوشتن، اون سر جاش. اما اونا واقعا الان حس میکنن که بنا بود اون مهدی الان باشه، چون نیست ما الان تو عصر غیبتیم. نه، بی خیال اینن که غیبت. و کی میگه عصر غیبت؟ ما ها میگیم. یعنی ما شیعه ها که 12 امامی هستیم و قدیر رو قبول داریم، میگیم که امام زمان الان وقت غیبتشه، ای کاش که مثلا غایب نبود و حاضر بود. اما من میخوام اینجوری نگم، میخوام اینو اصلاح کنم، میخوام تصحیح کنم. الان عصر غیبت برای کل بشریت. یعنی چی؟ یعنی اون جوری که خدا پیغمبر برنامه ریزی کرده بودن برای انسانها، بنابراین بود که حضرت مهدی سلام الله علیه الان، اللهم صل علی محمد و آل محمد، به کل کره زمین حاکم باشه، همونطوری که زمان ظهورش همین کار خواهد شد دیگه. دیگه کسی از روایاتشو ندیده باشه که وقتی آقا امام زمان بیاد، کل زمین دیگه، از این تعبیر ظریف‌تر و همه شنیده تر نداریم، یملع الله بهل ارض، ارض کل زمین، عدلا و قسطا بعد ما ملعت ظلما و جورا. حالا یه حدیث امثال این زیاد داریم که من اريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض فنجعلهم، در واقع ائمه در كل زمین. حالا منظور اینه که واقعش اینه که غیبت برای ما یه غیبت دانسته است، برای بقیه غیبت ندانسته است. یعنی خیلی وقتا یه دردی هست، یه عده حس میکنن میرن دنبال دوا درمونش، یه عده زیادی هم مبتلا خودشون هم نمیدونن. باید بیدارشون کرد، باید متوجهشون کرد، باید بگی که آقا این درد هست، اما حالا یا حوصله نداره گوش کنه، یا دسترسی بهش نیست که حالیش بکنی، یا اصلا آدم لجبازی یا نمیخواد گوش بکنه. اینا که دلیل نمیشه که درد نیست که. آقا مثلا این ویروس، این درد، باید اینجوری کرد، اونجوری کرد، مداوا کرد، فاصله گذاری کرد، از این حرفا. خب بالاخره این درد وجود داره رو یکی بگه من قبول ندارم، خب عیبی نداره نداشته باش، اما وقتی مبتلا شدی چیکارش میخوای بکنی؟ آقا این راهش اینه، این راهو من قبول ندارم، بازم عیبی نداره، ولی باز این از این که اونایی که اون راه درست رو پیدا کردن که چیزی کم و زیاد نمیکنه. حالا اجمال قضیه اینه که عصر غیبت برای ما حس درده، یعنی ما میفهمیم که یه چیزی بنا بود باشه الان نیست. خیلی از اهل کره زمین اصلا هنوز حس نکردن که تو عصر غیبت هستن، یعنی تو عصر غیبت هستن ولی حس نمیکنن. به این معنا که اگه الان امام زمان بود و کل کره زمین رو گرفته بود، خب اون چه فرقی داشت با اینکه اینجور نباشه؟ فرقش این بود که امام زمان حاکم بود و اون خوبیایی که حضور امام زمان داره به همه میرسید. حالا عدالت یه قلمشه، خدا دست به سر بندگان میکشه، عقلشون رو کامل میکنه و الا ماشاءالله، و همه این خوبی ها یا مثلا ذخایر ارض رو خدا میریزه بیرون، دیگه اینقدر مردم دنبال یه لقمه نون نمیدونن فلان، خب اینا دیگه من روایت نیست امام زمان میاد. خب اینا اون چیزاییه که اونا نمیدونن که با این غیبت این بلا سرشون اومده. ما میدونیم که با غیبت امام زمان گرفتار این بلا شدیم. ندونسته دلیل نبودن که نیست که، یعنی ندونستن اونا که چیزی رو حل نمیکنه. پس اونام تو زمان غیبتن، مام تو زمان غیبتیم، همه بشریت الان در زمان غیبت. اون چیزی است که دوای دردشه، چه بدونه چه ندونه، چه مثل ما معتقد باشه چه مثل بقیه معتقد نباشه. خب حالا تو این گیرودار همه بشر افتادن، یعنی یه فضایی است به نام فضای غیبت، یه تونلیه به نام تونل غیبت، همه بخوان نخوان اینجان، همه بخوان نخوان درگیرن، همه بخوان نخوان گرفتارن. حالا میرسه نوبت مقایسه ما. ما میگیم کسی که به قدیر معتقده به این معنا، توی این زمانی که اسم زمان غیبته، حالش، حال روحش، حال جسمش، حال مال دنیاش، حال اخلاقش، حال همه چیزش با کسی که به این قدیر اعتقاد نداره فرق میکنه. ولو اینکه بت پرست باشه، ولو اینکه یهودی باشه، ولو اینکه مسیحی باشه، ولو اینکه سنی باشه، ولو اینکه شیش امامی باشه، ولو اینکه چهار امامی باشه، فرقی نمیکنه. ما الان یه ادعای مثبت داریم، یه ادعای منفی. ادعای مثبتمون اینه که آی قدیریا، حواستون هست که با داشتن این اعتقاد تو این زمان غیبت چقدر برگ برنده تو دستتونه، چقدر مشکلات این زمان غیبت رو با این اعتقادتون حل میکنید. نصف حرف. منفیش، اونایی که این اعتقاد رو ندارن میدونی چقدر ضرر میکنن، میدونی به چه گودالایی میفتن، میدونی به چه اشتباهایی میفتن. اینم نصف دوم حرفه. حالا ابتداعنش تا من این حرفو گفتم، این حرفای روشنفکرا تو گوش هممون هست دیگه، نه کو ما که از همه بدبختریم، اون کافرا که همه چیز اختراع کردن و آخرین ماشینای خوشگل و نام خونه‌های کذا و کشتی‌های کذا و هواپیما ما که همچنان محتاج اونیم. از این حرفا میدونم به ذهن همه میاد، انقدرم ناشی نیستم تو حرف زدن، حواسم هست که این حرفا خود به خود خطور میکنه به ذهن، ولی به همه اینا خواهیم رسید که ما یه ادعا کردیم میخوایم ثابت کنیم. تمام این مسائل توش مطرحه و تمام اینا رو باید یکی یکی طی کنیم و روشن کنیم تا به هدف برسیم. خب پس تا اینجا وقتی گفتیم قدیر در عصر غیبت، که حالا اون کلمه امام زمان تبرکنه، چون معلومه دیگه عصر غیبت یعنی غیبت امام زمان دیگه، غیبت دیگه که ما نداریم که. منظور این که من حالا به کلمه اسم آقا نمیپردازم برای اینکه اون روشنه، اما اون کلمه عصر غیبت معلوم باشه که وقتی گفتیم غیبت، اون سابقش و دوم این که غیبت چیز خاص و چیز فوق‌العاده‌ای به عنوان بهانه نیست، و سوم این که وقتی میگیم عصر غیبت شامل همه انسان ها میشه. غیبت مال ما نیست که شما بگی خب قدیر در عصر غیبت، خب معلومه که مال ماست دیگه، شما با کی مثلا میخوای غیبت؟ معلومه خاصیت های قدیر مال ماست دیگه، میخواستی مال کی باشه؟ نه خیر، ما میگیم بقیه که قدیر رو ندارن خیلی چیزا رو ندارن، خیلی گرفتاری دارن، برای ما خیلی چیزا تو عصر غیبت با قدیر حل میشه. موند کلمه آخر و اون اولین عنوانشه، جلوه های قدیر در عصر غیبت. جلوه های قدیر معناش اینه که اتفاقا قدیر نه فقط که تو عصر غیبت خاصیت داره، اوه که چقدر خاصیت داره، یکی دوتا نیست، یه چیز نیست که شما معتقده به قدیری خوب این خاصیتو داره، نه، همین که شما معتقده به قدیر باشی یا نباشی در زندگی زمان غیبتت هزار و یک جلوه داره، تو هزار و یه جا به دردت میخوره. پس اون کلمه اول این ذهنیت رو پاره میکنه، این ذهنیت رو دور میریزه که خیال کنی که آقا تو زمان غیبت بل ما قائل به قدیریم، دوازده امامیم، سنی هم قائل به عمرن، اون مسیحی هم قائل به اونن، اونم به اونن، خب دیگه این فرق ما اینه دیگه. نخیر، خیلی خاصیت داره، جلوه های متعددی از این قدیر معتقد بودن تو زندگی زمان غیبت بروز میکنه و خودشو نشون میده و ابعاد مختلف و متفاوتی از زندگی رو به قول امروزی ها پوشش میده و تو هر تک تک اونا اثرش ظاهر میشه. خب پس معلوم شد که ما این سه چهار کلمه که شما به همین راحتی میبینین خیلی روش فکر کردیم، خیلی بالا پایین کردیم، خیلی قیچی کردیم، اضافه کردیم تا این کلمه رو به عنوان جمع و جور و تابلو و پرچم این برنامه اینجا قرار بدیم که تا آخر که داریم صحبت میکنیم دایره های این بحث کاملا برای همتون روشن باشه. حالا جمع‌بندیش چی میشه؟ جمع‌بندیش اینه که ما به عنوان یک کسی که به قدیر معتقدیم توی زندگی، یک کسی که زندگی میخواد بکنه، ابعاد دنیوی رو بگی، ابعاد اقتصادی داره، ابعاد اجتماعی داره، ابعاد خانوادگی داره، ابعاد فردی داره در مقابل ابعادی که تو جامعه مطرحه، ابعاد زیادی است که به زندگی دنیا فقط مربوطه، برمیگرده ابعادی برای ساخت روح آدم داره. یعنی شما نگاه کنید همه اهل دنیا الان وقتی میخوان بگن ما خوبیم، حد اکثر حرفی که میزنن مثلا میگن ما اینو ساختیم، اونو ساختیم، اینجوری اختراع کردیم، یعنی همش دنیاست، هیچ کی فکر نمیکنه که این بشر، حالا ما دیگه خیلی تخفیف ویژه بدیم، نصف به نصف مادیاتش، نصفش معنویت، نه اینکه شما بیای 80-90% رو بکنی مادیات، حالا یه 10% هم بالاخره روح هم هست، بالاخره به اونم باید رسید. حالا ما که میگیم بیش از این حرف هست، من حداقل گفتم، حداقل اینه که آدم نصف به نصف باید به مادیت، نصف به معنویت بپردازه، یعنی این وجودش دو بعدی ساخته شده. ما وقتی میگیم جلوه های قدیر در عصر غیبت، حواسمون به این نیست که خب اگه به قدیر معتقد شدیم دنیامون درست میشه، این سر جاش دنیامون چی میشه صحبت میکنیم، اما باید حواست باشه که دنیایی که بغلش آخرت هم درست بشه، اون که هدف قدیره و هدف ماست و هدفی که خدا از ما خواسته همیشه اینه که آدم دو جانبه ساخته بشه، نه قرار شد که اینجای دنیای من انقدر درست بشه که آخرت من نصف نیمه بمونه، اونو ما اصلا اسمشو سعادت نمیگیم، اینو اسمشو هدف نمیگیم، اینو چیزی نیست که خدا خواسته، ولی اینکه بله معلوم از نظر دنیا خیلی مردم خیلی هم تشویق میکنن، به به هم میگن، خود آدم هم بعضی وقت خوشش میاد، اما این هدف نیست، ما هدف رو نباید گم بکنیم. اونی که از ما خواستن اینه که هم ابعاد معنوی هم مادی با هم توی انسان به اون درجه اکمل برسه به کمک قدیر. حالا حرف ما اینه که جلوه های قدیر در عصر غیبت اون موقع بهش نگاه درست میشه که شما ابعاد معنوی رو با ابعاد مادی با هم توی انسان ببینی. حالا این تفاصیلشو بعد میاییم. اجمالا یادمون باشه که حالا اومدیم و انسان است و نفس، انسان است و شیطان، انسان است و بالاخره قشنگیه که چشم و بدن آدمو میگیره. اینا از این طرف، از این طرف هم مسائل معنویه که انسان نیاز به ارتباط با خدا داره، نیاز به نماز داره، نیاز به روزه داره، نیاز به مناجات داره، نیاز به توسل داره. اینا رو این طرف خوراک این ور حساب کن. قدیر این ترازو رو همیشه گذاشته که نگاه اولش اینه که این انسان برای آخرت ساخته شده، نه برای دنیا. یعنی هدفش این نیست که دنیای بشر 100% درست کنه. تو کلمات ائمه رو ببینید، کلمات قرآن هم ببینید، دنیا رو از نظر عدالت، از نظر تأمین زندگی باید 100% باید رفت جلو. اما حواسمون باشه اصل هدف خدا اینه که آدم آخرتش تأمین بشه، اصل هدف خدا اینه که آدم برای آخرتش آماده بشه. حالا اگه اون هدف کاملا درست شد و لکه‌دار نشد، در کنارش دنیا رو تو هر جا میخوای برو برو جلو، تا هر جایی که لطمه به آخرت نمیزنه دنیا رو قشنگترش کن، دنیا رو مفصلترش کن، چیزای جدید درست بکن، هیچ اشکالی نداره. اما مرزش اونجاییه که یهو ببینی داره معنویت داره اون جهت روحی لکه‌دار میشه، لطمه میخوره. اونجا خدا خیلی فوری و بدون به قول تعارف ترمز میزنه، میگه اون دنیایی که بخواد به آخرت لطمه بزنه نباید باشه. اما هیچ وقت خدا نگفته که اون آخرتی که بخواد به دنیا لطمه بزنه نباید باشه. نه، همچون چیزی ما نداریم. شما آخرت و آخرت که میگیم یعنی معنویت، همه ابعاد معنویت، هر جوری میخوای بری برو جلو بیشتر انجام بده. آخرش اینه که به دنیا نمیرسی دیگه، آخرش اینه دنیات کم میشه. از نظر آنچه تو روایات و قرآن هست این اشکالی نداره، اما معکوسش نه. بخوای دنیا رو به هر قیمتی بری ولو اینکه به آخرت لطمه بزنه، همچین چیزی ما نداریم. خدا میگه اون دنیا رو ما نخواستیم، اون دنیا رو باید روش خط بکشی. خب اینو برای چی گفتم من؟ وقتی ما میگیم جلوه های قدیر در عصر غیبت، باید حواسمون باشه رو این مبنا داریم حرف میزنیم. یعنی یکی نیاد بگه که خب حالا ما با این قدیر هواپیما ساختیم، مثلا ما با این قدیر، قدیر شما اینقدر سر صدا رو انداختی، هر سال اینجا جلسه میگیری، اینقدر کتاب چاپ کردی، اینقدر هم توی چی میگن فضای مجازی تبلیغات، یعنی چی گیره ما اومد؟ مثلا ما مثلا زندگی اقتصادیمون مثلا بهتر شد از این حرفا. مثلا ما الان خودمون داریم میگیم، ما الان نمیگیم که اگه مثلا یه جای اقتصادی کم و زیاد شد این تقصیر قدیره ها، این نه، این حال سوا این که چیکارش باید کرد یه حرف دیگه است. اما اصل مطلب اینه که ما ابتداعا از قدیر و خود خدا و پیغمبر از آوردن قدیر هدفش این بوده که انسان به شکل دو سویه، دنیوی و اخروی، با هم درست بشه. این هدف یادمون نره. این که من هی دارم تو این کلمات بس وای میستم، برای اینکه هر کدوم اینا گم بشه سوالای بیخودی هی پیش میاد، هی سوالای مطرح میشه که همینجا جوابش داده شده، بیخودی مطرح میشه. این هدف رو در نظر بگیرید، این جلوه ها باید اونجوری باشه. یعنی قدیر هر جا که تو زندگی ما جلوه کرد، تو ابعاد مختلفی که برمیگرده به اعتقادات، برمیگرده به احکام و عمل، برمیگرده به اخلاق، برمیگرده به مسائل اجتماع، برمیگرده به مسائل خانواده، تو همه اینا این ریشه و این خون جاریه که باید دوتا هدف دنیا و آخرت هر دو تأمین بشه و ترجیحاً آخرت تأمین بشه. یعنی در کنار اینکه دنیا و آخرت، اصل هدف آخرته، دنیا هم تا جایی که به آخرت لطمه نزنه حق داره تو میدون بیاد و مطرح بشه. خب من تا اینجا حس میکنم که اون چه که تو این سه جلسه بنا داشتم بگم و به عنوان اصل تابلوی بحث باید روشن میشد، که بحث تازگیش و جای دقتش به همه شما روشن باشه، یا هر کسی که این برنامه رو بعدن گوش میکنه، به نظرم میاد که گفتم. حالا این 10 دقیقه که وقت داریم، آقایون سوالی که البته آقایون بشینن، اون سوالای بعدی که حالا هر کس شخصی سوال داشت جداگونه، الان در این حد که همون نشستین سوالی اگه هست بفرمایید من توضیح بدم یا برسیم به انتهای بحث. ایشون سوالشون اینه که ما که داریم میگیم مثلا جلوه های قدیر در عصر غیبت رو میخوایم بگیم، یعنی تا حالا هیچ کی به این حرف نپرداخته بود؟ و این سوالشون جا داره واقعا. عرض کنم که این صحبت که بنده کردم منظورم این هست، ولی با یه توضیح. اونه که بعضی حرفا مطالب تو لابلای مطالب گفته میشه، اما اینکه یه بحث مستقلی رو بذاری و تو این بحث مستقل سعی کنی همه زوایای این بحث رو کشف کنی و بیاری وسط میدون، این ادعای منه. ولی یقینا خیلی از این حرفا که همه الان هم من برای شما گفتم خیلی تکرار شده خیلی جاها، ولی لابلای بحثای دیگه است. یعنی به شکل خاص نبوده که یک مثلا یک کسی فرض کنید که راجع به تاریخ کربلا مطلب از کجا، توی کتاب تاریخ مثلا 50 جلدی، اون لای اون کتاب ممکنه مثلا 50 جاش راجع به کربلا مطلب باشه، اما اینکه یک کسی میاد راجع به خود کربلا یک کتاب مینویسه، اونا رو از همه جا جمع میکنه، از یه جا دیگه هم جمع میکنه، شاید احیانا تحلیل خودش هم میذاره روش، یعنی کسی میخواد رو این موضوع زوم کنه فوری این کتاب رو وا میکنه. ادعای ما این شکلیه، نه اینکه تا حالا کسی نگفته این حرف رو به این شکلی. ببینید ایشون میفهمد که ما میگیم جلوه های قدیر، خب بالاخره در عصر غیبت خیلی چیزا جلوه داره، قرآن هم هست، کربلا هم هست، فاطمیه هم هست. خب این که ما اینو اینجا مطرح کردیم به چه عنوانه؟ اولا که خب قدیرستان اسمش روشه دیگه، یعنی ما از بین موضوعات طبعا فعلا دعوامون سر اینه و میخواییم جلوه اینو بگیم. اما حالا علارغم این مطلب، نه ما معتقدیم که قدیر لب کلام اول و آخر خداست. حالا باقی ادعاست دیگه، گفته بود فعلا تا برسیم. ما اصلا میخواییم بگیم که خدا، یعنی شما کربلا رو که میبینی، کربلا زیر مجموعه قدیره. خود قرآن وقتی مطرح میشه میفرماید انی تارکم فیکم الثقلین، یعنی قدیر بغلش نباشه نمیشه، یعنی قرآن تنها جور در نمیاد. قرآن بله خیلی جلوه های تر زندگی مردم، اما قرآنی که بدون قدیر باشه نه. خب با این توجه که ما میگیم مسئله قدیر رو وقتی خدا به این عنوان مطرح کرد که پیغمبر به عنوان این که من دارم میرم و ختم کلامم با شما اینه که فقط به فقط این 12 امامو از من بپذیرید، برای اینه که خب میدونید پیغمبر خیلی چیزا رو نگفته، خود قرآن یه پیغمبره و خود قرآن خیلی چیزاش روشن نیست. یعنی ما قرآن رو سرمون میذاریم ولی وقتی وا میکنیم خیلی چیزاشو نمیفهمیم. پس یکی لازمه که اینو توضیح بده. همین قرآنی که الان میگیم جلوه های قرآن تو زندگی ما چجوری جلوه هاش ظاهر بشه، یکی لازم داره که این قرآن رو بیان کنه، توضیح بده که منظور اینه که این آیه یعنی این، بعد ما اون جلوه رو برداریم تو زندگیمون مثلا پیاده بکنیم. پس شما هر جا دست بذاری تا از قدیر شروع نکنی لنگ میشی. ادعای ماست اون که قدیرستان تو موضوع قدیرمون بماند، ولی واقعا هم ادعامون اینه که هیچ موضوعی بالاتر از قدیر وجود نداره که تو این عصر غیبت تفاوت یه زندگی درست خداپسند و با غیر خداپسند نشون بده و حل و فصل بکنه. بنابراین این سوال دوم ایشون هم خیلی سوال دقیق و ظریف و به جایی بود که جا داشت اصلا من خودم قبلا بگم، ولی هر حال نکته سنجی بود که تشکر میکنیم. خب دیگه وقت ما هم داره به نهایت میرسه. فعلا این سه جلسه در واقع تابلوی بحث و سفره بحث و شروع بحث بود، و اینکه متوجه باشیم که ما درباره چی میخواییم تو این جلسات آینده صحبت کنیم. دیگه عرض من تمام. یه صلواتی بفرستیم.